4405 ما به سری شاخصهای در سطح منطقه برسیم از نظر اقتصادی، علمی و غیره، اینا به جایی نرسید. یعنی تو این چند دهه به خصوص که دو دهه گذشته دیدن خیلی سیاستگذاری ها در اجرا چیز نمیشن، یعنی در واقع پیاده نمیشه. خب کشور ما یکی از کشورهایی است که خیلی پر از قانونه، خیلی قانون داریم ما، منتها این قانون ها جایی اجرا نمیشه، یعنی کمتر اجرا میشه. یعنی ما از نظر این که شاخصهای ممیزی داشته باشیم داریم، اما خیلی شاید محترم شمارده نمیشه. بنابراین همین ها ضرورت پیدا کردم که ما بیاییم با یک نگاه انتقادی و با یک نگاه عرشبت که ارزیابی کننده، آسیب شناسانه بیاییم ببینیم چرا این اتفاق افتاده. آیا اون سیاست ها قابلیت اجرا نداشته، یا یعنی اینکه نه این سیاست ها در کانال عمل در واقع با موانعی توأم بوده، چه چیزهایی اتفاق افتاده که ما این همه سیاست طراحی کردیم که قرار بوده ریل گذاری بکنه، قرار بوده که تسهیل بکنه حرکت جامعه رو، این اون اندازه‌ای که انتظار میرفت به اجرا نرسید. بنابراین این همایش رو عطف به اون کانال طراحی سیاست گذاری های هنری در واقع در نظر گرفته شد و اجرا شد.
سوال پایانی من از خانم دکتر هست. خانم دکتر بفرمایید که خروجی فراورده های این همایش چه کمکی به مسببات سیاست گذاری هنر در کشور خواهد کرد؟
خروجی مطالعات و نشست های این همایش در سه محور چکیده مقاله و مجموع مقالات، گزارش سیاستی جامع که از پیشنشست ها استخراج شده، و سومین محور تجربه نگاری که در عرصه سیاست گذاران و مدیران انجام شده در قالب فایل صوتی و متن انشاءالله چاپ خواهد.
متشکرم. گفتگو بنده شنید با دبیران همایش ملی سیاست گذاری هنر در ایران. خدا نگهدار. در این بخش از برنامه هنرنامه به اتفاق می‌خوایم روایتی فرهنگی بشنویم از علی احسان پادگان، همکار خوب برنامه و البته کارشناس هنری.
هانیبال الخاص 26 خرداد 1309 در یک خانواده آشوری در کرمانشاه به دنیا آمد. نقاش، منتقد و مدرس هنری، مترجم و نویسنده آشوری تبار اهل ایران بود. الخاص از نقاشان نوگرای ایران بود که بیش از 35 سال از زندگیش رو در آموزش سپری کرد، اما همواره نقاشی بر کارهای دیگه ایشون ارجحیت داشت. وی از نقاشان فیگوراتیو ایران به شمار می آمد و هنرمندی تأثیرگذار بر جریان هنر نوگرای نقاشی ایران بود. در 14 سالگی برای اولین بار توسط جوانی به نام الکسی گیورگیز که نقاشی رو در روسیه فرا گرفته بود با رنگ و روغن آشنا شد. هانیبال با اشتیاق پیش ایشون می رفت و پالت یا همون تخت رنگ ایشون رو پاک می کرد. رنگ ها رو براش میچید و مرتب میکرد و به نقاشیاش نگاه میکرد و به گفته خودش که میگفت گاهی هم الکسی کاغذ و رنگ به من میداد و میگفت نقاشی کن. بعدها نقاشی رو به صورت جدی نزد استاد جعفر پتگر دنبال کرد. ایشون 2.5 سال در کلاس پتگر آموزش کلاسیک نقاشی دید و سپس به آمریکا رفت. در اونجا مشغول تحصیل در رشته طب شد، اما این رشته رو رها کرد و ابتدا فلسفه و بعد هم مجدداً نقاشی رو آغاز کرد و در رشته لیستراسیون یا همون تصویرسازی لیسانس و فوق لیسانس گرفت. در سال 1956 میلادی لیسانس هنرهای تجسمی و در سال 1958 فوق لیسانس همین رشته رو از مؤسسه هنر شیکاگو ایلینوی گرفت. سبک هنری هانیبال الخاص از همون اوایل کار این بود که احساس میکرد که انسان برای او از هر موضوع دیگری جالب تره. ایشون میگه خیلی دوست داشتم به قیافه و نگاه آدمها و انسانها توجه کنم و عمق عواطف، اندوه، تکبر، خودخواهی، مهربانی اونها رو درک کنم. و همچنین ایشون میگه که در دانشگاه در کلاس از کشیدن فیگور و اندام انسان‌ها لذت می‌بردم. بیشتر دوست داشتم در کلاس‌های مدل زنده نقاشی کنم. در همون کلاس‌ها بود که برای اولین بار کارهای ذهنی کردم. اولین باری که در کارها موضوعی رو نگه داشتم و تکرارش کردم و بعدها به صورت امضای کارهای من در اومد. همون وفور آدم‌ها و انسان‌ها بود که در کارهام بهش توجه می‌کردم. به گفته خودش ایشون در شروع کار خیلی بی برنامه بود. یه صورت این بر می کشیدم، یه صورت اونجا می زشتم، یه اندام رو اینجا و یه اندام رو اونجا. بعد کم کم پرداختم به پیوند و ارتباط اندام ها. اولی رابطه ای که در ایران زیاد به اون برخورد کردم و دیدم صف آدم هایی بود که پشت سر هم ایستاده بودن، صف بلند آدم ها از اینجا تا ابتدا و تا بی نهایت تا قیامت دارن این آدم ها میرن و میان و حتی یه زمانی تابلوهایی داشتم که چیزی نبود جز صف های مختلف آدم ها چپ و راست میرفتن تا ناپدید میشدن. نقاشی‌های فیگوراتیو هانیبال الخاص بخش مهمی از تجربیات هنر مدرن ایران رو شکل میده. این هنرمند آشوبی‌تبار در طول زندگی هنری خودش به خوبی تونست روایتگری هنر ایرانی رو با تمثیل‌های اسطوره‌ای در هم بیامیزه و با بهره‌گیری از فضاسازی‌های مذهبی و اکسپرسیونیسم مارک شاگال نقاش معروف سبکی رو شکل بده که کاملا شخصی و در این حال ایرانی و نو باشه. برای نقاشی های الخاص میشه چند محور گوناگون رو در نظر گرفت. اول اینکه وفور فیگور انسانی بر بستری از تابلوهای متعدد ایشون هست که دیده میشه. فضا در آثار هانیبال الخاص با پیکرهایی در ابعاد و حالات مختلف لبریز میشه و ارتباط میان این چهره ها و اندام ها ذهن رو به سیالیتی روایتگر دعوت میکنه. دومی شاخصه نقاشی های الخاص رنگ های درخشان ایشونه. رنگ هایی که کاملا بازتاب مایه های هنر شرقیه. آثاری که مانند فرش ها و پارچه های شرقی از کنتراست و تضاد رنگ های گرم و سرد با بالاترین خلوص بهره میگیرن و روح اندیشه شرقی رو در خودشون جای میدن. یکی دیگه از ویژگی های هنر الخاص بهره‌گیری از مفاهیم اسطوره‌ای و الگوهای کهن به عنوان موضوع نقاشیه. اون که هنرمند سالهای زیادی رو در غرب به سر برده اما هیچگاه دستاوردها و آموزه‌های سرزمین مادری خودش رو رها نکرد و با پشتکاری چشمگیر تلاش کرد سنت‌های ایرانی در روایتگری، اسطوره، تمثیل‌سازی و قصه سرایی رو در بستری کاملا نو و مدرن بازآفرینی کنه. الخاص جز هزاران تابلوی کوچک و بزرگ پرده‌های مختلف نقاشی دیواری خلق کرده. یکی از مهمترین آثار هانیبال تابلوی 15 قطعه‌ای آفرینش است. الخاص علاوه بر نقاشی به ادبیات نیز توجه خاصی داشت چون پدر و عمویشون هم هر دو از شاعرای به نام آشوری‌ها بودند. به همین علت پس از مراجعت به ایران و از اوایل دهه 40 شمسی از طریق جلال آل احمد به جامعه ادبی کشور معرفی شد و به جمع روشنفکران فعال کشور پیوست و این روابط تا پایان عمر نیز حفظ شد. ایشون هزاران بیت، دو بیتی، هایکو، قصیده، منظومه و غزل سروده و 150 غزل حافظ رو هم به زبان آشوری همراه با بیش از 50 تصویر از آثار خودش با حفظ وزن و قافیه و معنا و طنز ترجمه کرده که حاصل 30 سال تلاش پیگیره اوست. از نیما یوشج، ایرج میرزا، میرزاده عشقی و پروین اعتصامی نیز آثاری رو به آشوری برگردونده. هانیبال الخاصر سال 1389 در سن 80 سالگی درگذشت.
همچنان شنونده برنامه هنرنامه از رادیو فرهنگ هستید. در هفته ایران جان هستیم و این هفته پیوند خورده با نام یکی از استانهای پهناور کشورمون، یعنی استان سیستان و بلوچستان. سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران قرار گرفته و یه استان پهناور در کشور محسوب میشه، البته بعد از استان کرمان. خب سیستان و بلوچستان دارای انبوهی از میراث فرهنگی، بناهای تاریخی، میراث ناملموس و داشته‌های ارزشمند معنویه. برای اینکه از وضعیت پاسداری از این میراث ارزشمند کمی بیشتر اطلاع پیدا بکنیم، قرار هست گفتگوی تلفنی داشته باشیم با یکی از مسئولین میراث فرهنگی در استان سیستان و بلوچستان. بله، همونطور که قول داده بودیم اکنون قرار هست گفتگویی داشته باشیم با یکی از مسئولین محترم سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در استان سیستان و بلوچستان، جناب آقای مجتبی سعادتیان. آقای سعادتیان درود بر شما.
سلام خدا، من عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ.
خواهش میکنم. خب من باید تأکید بکنم که آقای سعادتیان معاون محترم اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان هستند. آقای سعادتیان، یک چکیده کلی رو میخواییم بدونیم خیلی کوتاه از وضعیت میراث فرهنگی در پیوند با سیاست‌های حفظ و نگهداری این عنصر فرهنگی در سیستان و بلوچستان.
باید خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که ما در استان سیستان و بلوچستان قریب 2092 عنصر ثبت شده داریم که از این تعداد، از این بین 1696 تا اثر ثبتی ما شامل بناها و محوطه‌ها و سنگنگاره ها میشن که در استان به ثبت کشیدن. ما تعداد 234 میراث منقولمون که شامل دیورالات، سفال و پیکرک های سنگی و گلی میشه در سطح استان به ثبت رسیدن. میراث ناملموس ما تعداد 37 عنصر هستش که اینها هم در فهرست ملی به ثبت رسیده و میراث طبیعی ما هم 25 تا که عمده اینها در سواحل مکران و در بخش های جنوبی رو قرار گرفتن. خب این 2092 تا اثر ثبت شده یه بار سنگی میشه ما در استان سیستان و بلوچستان گذاشته. توی این محدوده ای به وسعت تقریبی 180,000 کیلومتر مربع که وسعت استان سیستان و بلوچستان و حالا ما یه همین رو حساب بکنیم، این محدوده ما کار سنگی داریم که مراقبت و پایش بکنیم این آثار رو. اینها رو از گزند آسیب های طبیعی و آسیب های انسانی در امان نگه داریم. با این وجود ما به هر ساله سعی میکنیم که اعتباراتی رو جهت مرمت بناهای تاریخی خودمون از وزارتخونه و از محل اعتبارات استانی تهیه بکنیم و این کار رو به انجام برسونیم.
آقای سعادتیان، خود مردم سیستان و بلوچستان چقدر همنشین میراث فرهنگی هستند؟ یه مقدار از فرهنگ پذیرندگی مردم سیستان و بلوچستان نسبت به میراث فرهنگی بفرمایید. چه فکری به حالش میکنین از نظر آموزش فرهنگی به عموم مردم؟
بله، خب تو این زمینه ما خوشبختانه جایگاهمون جایگاه خوبیه. ما در زمینه اخلاق گردی مدت دیگه بخوام بشتگاه کنم کاوش های غیر مجاز، خوشبختانه وضعیتمون خوبه، انجام میشه کاوش های غیر مجاز در محاط های باستانی و بعضا بناهای تاریخی، ولی به نسبت اون چیزی که ما در سطح جای دیگه کشور میبینیم که این مسئله آمار کمتری هست. در زمینه یه سری پدیده های دیوار نویسی ها باز اینجا یه مقداری ما این موضوعات رو کمتر میبینیم، نه اینکه وجود نداشته باشه، نه کمتر این را توی منطقه مشاهده میکنیم و پیوند و ارتباطی که مردم هستن با هویت خودشون دارن، با سابقه خودشون، با گذشته خودشون دارن، ارتباط به نظر من مثال زدنیه. هم این از پوشش و نوع پوشاک مردم میشه استنباط کرد، میشه به این رسید. چرا؟ چون ما عناصر ناملموسی که خدمت شما عرض کردم، 137 عنصر ناملموسی که داریم، یکی از اولین موضوعات که ثبت شده پوشاک مردمان استان هستش که ثبت شده. این پوشاک هم بنا در هم محافل خصوصی و هم محافل دولتی مورد استفاده قرار میده و این نشون میده که به این گذشته احترام قائلن و براشون ارزشمنده. در زمینه راه اندازی موزه های خصوصی این رو میتونیم از این نظر هم بهش نگاه کنیم. ما در سطح حالا استان چندین مجموعه و موزه خصوصی داریم که هم در بلوچستان و هم در مرکز استان این اتفاق رقم خورده و این هم نشون میده که مردم ها در این تحته برای اینکه بتونن نمایش بدن آثار و موضوعاتی مرتبط با زندگی خودشون، حالا بیشتر این موزه خصوصی ماهیت مردم شناسی داره و بیشتر درگیر با آداب و رسوم و سنن و ابزارالات هست، اینها رو بتونن نمایش بدن، اومدن و موضوع های خصوصی رو مجوز گرفتن از ما و از کل موضوع های وزارتخانه و موضوع ها رو راه اندازی کردن. در زمینه مرمت بناها ما داشتیم که بعضا خود مردم به صورت داوطلبانه اومدن و پیش قدم شدن که بتونن مرمت کنن بناهای تاریخی رو. ما به هر دو حالات شمطور که گفتم هست، ما هم حفاری های کرمجاز رو متاسفانه داریم ولی کم همون پدیده هایی که خدمتون گفتم، ولی کفه ترازو تنگینی میکنه به سمت عشق و علاقه به فرهنگ استان، به فرهنگ منطقهشون.
درود بر شما. آقای سعادتیان، در 30 ثانیه بفرمایید که مهمترین خواستتون در پیوند با حفظ، حراست و رسالت فرهنگیتون در استان سیستان و بلوچستان از مسئولین وزارت میراث فرهنگی چه چیزی است، یا کسانی که به هر حال بر کرسی نشستن، سیاستگزاران فرهنگی هستند به ویژه در دولت؟
بله، من از همین نیروی فنی متخصص هستش که به اون نیاز داریم که بتونیم از جوانان تحصیل کرده در زمینه‌های مرتبط مرمت، باستان‌شناسی، معماری و موزه‌داری و رشته های دیگر بتونیم استفاده کنیم. یکی این مسئله از دو بحث امکانات زیرساختی و خودرویی هست که متناسب با شرایط جغرافیایی استان میتونه به ما کمک بکنه. ما استانمون استان بغیر از شمالش که منطقه دشت سیستان هست، مابقی اون منطقه کوهستانیه و سرکش که ساده به آثار تاریخی جهت حفاظت و حراست از اون نیازمند خودروهای مناسبی هست که بتونه انشالله این اتفاق رو رقم بزنه. بحث بعدی بحث زیرساخت‌های الکترونیک هستش، تجهیزات الکترونیک که بتونن پایش بکنن. به سال شخصش دوربین‌های مداربستی استانداری هست که میتونه در جهت حفاظت و حراست از اونها تربیه بشه بدون اینکه منظر اون بناها رو تحت تاثیر قرار بده. مسئله بعدی هست و در نهایت هم اعتبارات در حال شأن آن و آثاری که ما در اینجا داریم، آثار شاخصی هست. از شما تا جنوب استان 7 پایگاه شاخص داریم که اینها هر کدوم نیازمند اعتبارات خوب هست. 2 پایگاه میراث جهانی داریم ما در استان 18 تا موزه داریم در تهران. این ها نیازمند اعتبارات شایسته هست. ان شاء الله ما بتونیم جوابگوی مردم استانمون باشیم و شرمنده این عزیزان و گردشگران ورودی به استان نباشیم.
انشالله. از شما تشکر میکنم به خاطر گفتگویی که با برنامه هنرنامه رادیو فرهنگ داشتید. خدا نگهدارت. خانم ها آقایان، گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای مجتبی سعادتیان، معاون اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان در پیوند با گنجینه میراث فرهنگی در این استان ارزشمند. امیدوارم تا این لحظه از شنیدن برنامه هنرنامه لذت برده باشید. و ما گفت بی تو جانم شده بیمار، نمیدانی تو، با تو دلخوش شوم آنسان که مرا خانی تو. فالی از خواجه شیراز گرفتم امروز، به نکو آمده است فال مرا دانی تو. بله، نوبت به اون رسیده که غزلی بشنویم از دیوان خواجه شیراز با صدای جناب باقر خلیلی.
گر ز دست زلف مشکینت خطایی رفت، رفت. ور ز هندوی شما بر ما جفایی رفت، رفت. برق عشق ار خرمن پشمینه پوشی سوخت، سوخت. جور شاه کامران گر بر گدایی رفت، رفت. در طریقت رنجش خاطر نباشد، می بیار. هر کدورت را که بینی چون صفایی رفت، رفت. عشق بازی را تحمل باید ای دل، پای دار. گر ملالی بود بود و گر خطایی رفت، رفت. گر دلی از غمزه دلدار باری برد، برد. ور میان جان و جانان ماجرایی رفت، رفت. از سخنچینان ملالت ها پدید آمد، ولی گرمیان هم نشینان ناسزایی رفت، رفت. ای به حافظ گو مکن واعظ که رفت از خانگاه، پای آزادی چه بندی گر به جایی رفت، رفت.
به پایان برنامه هنرنامه این هفته رسیدیم. امیدوارم که در مقابل بداخلاقی های روزگار مقاوم باشید. تا هفته آینده، خدا یار و نگهدارتون. Thank you.
این زندگی است. چند روز پیش با وجودی که کولر روشن بود اما همچنان هوای خونه گرم بود. حالا این وسط یهو برقای محلم رفت. یعنی از سر کوچه تا ته کوچه هیچکی برق نداشت. گرما و بی‌حوصلگیش یه طرف، نبودن برق و تموم شدن شارژ این گوشی و تشدید کلافگی یه طرف دیگه. همسایه‌مون زنگ زده بود و اعلام قطعی برق رو داده بود. خب تا نیرو اعزام کنن و بررسی بشه و برق رو وصل کنن یه دو ساعتی تقریبا طول کشید. تو این فاصله من و بعضی از همسایه‌ها هی می‌رفتیم تو کوچه سرک کشیدیم که ببینیم چیکار می‌کنن و مشکل از کجاست و این حرفا. یکی از این مامورای برق که هم با حوصله بود هم با سواد گفتش که قدر این برق رو بدونید. اینکه مدام میگن صرفه‌جویی کنید یعنی درست مصرف کنید. این تولید برق هزینه داره ها. تازه اگه برق هسته‌ای تولید نمی‌شد که تا چند سال دیگه خیلی از این کشورها تو تاریکی و خاموشی غرق می‌شدن. حرف برق هسته‌ای که شد من کنجکاو شدم پرسیدم برق هسته‌ای داریم مگه؟ گفت بله دیگه الان سال‌هاست از انرژی هسته‌ای برای تولید برق استفاده میشه. گفتم خب یعنی چه جوری؟ آقای مأمور گفتش که فرایند تولید برق به این صورته که از گرمای حاصل از شکست هسته‌ای توی رآکتورهای هسته‌ای بخار تولید میشه که این بخار باعث حرکت توربین ژنراتورها میشه و در نهایت برق تولید میکنه. بعد از تعمیراتی که انجام دادن بالاخره برقای کوچه وصل شد و همه رفتن سمت خونه هاشون. من از مأمور برق برای زحمتی که کشیده بود و توضیحاتی که در مورد برق هسته‌ای داده بود تشکر کردم. گفت تشکر لازم نیست، سعی کنید فقط قدر برق رو بدونید و درست مصرف کنید و درست مصرف کردن رو به همدیگه یاد بدین. بعدم گفت انگار این صنعت هسته‌ای خیلی برات جالب بودا. گفتم آره، اصلا فکرشو نمی کردم این صنعتی که بهش میگن مرگبار اینقدر زندگی ساز باشه. این صنعت خود خود زندگیه.
در پناه قرآن 33 دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 1 تا 15 اسفند 1404 مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه. مرکز عالی قرآن و اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
به دنیای شنیدنی های ایران صدا خوش آمدید. با نصب نرم افزار ایران صدا میتونید برنامه های رادیویی مورد علاقتون رو بشنوید و با دسترسی به آرشیو هیچ برنامه ای رو از دست نمیدید. ایران صدا هزاران کتاب گویا داره. بشنوید و لذت همنشینی با برترین آثار ادبی ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید.
ابو طالب توانست حتی از اونم برای
درختی رسید که سایه‌اش
رو پرت با های بی‌شمار همراه